آیا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اید؟ آیا غیر مسیحیان زندگی شما و با ایمان شما مشکلی دارند؟ آیا به خاطر ایمان خود دوستانی را از دست داده اید؟ آیا خانواده ای را از دست داده اید؟ آیا مورد تمسخر قرار گرفته اید؟ خب من میخوام امشب با این جمله شروع کنم که ما در دنیایی به شدت فاسد زندگی میکنیم که از نظر اخلاقی بسیار فاسده. دنیای پر از شر بسیار زیاد که از بد به بدتر شدن میره. افرادی که میخوان حقیقت انجیل را سرکوب کنن، گزیده مسیح بر روی صلیب متنفرن. جهانی که در آن مسیح بودن رنج را اجتناب ناپذیر میکنه. یک کشیش یه بار گفت اگر مردی خداپرست حتی دهان خود را باز نکند اما با خداپرستی راه بره، مورد آزار و اذیت قرار میگیره. بستگانش ممکنه او را یک متعصب مذهبی خطاب کنند. دوستانش ممکنه دور او را بگیرند، زیرا او دیگر سرگرم کننده نیست. افرادی که در محل کار او هستن عصبانی میشن، زیرا وقتی از یک شوخی کثیف لذت میرود او میرود. همه کسانی که بخواهند در مسیح عیسی خداپسندانه زندگی کنند مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت. هرخی از آنها بیشتر از دیگران، اما به خاطر داشتن نام مسیح رنج خواهیم برد. هیچ کجا واضح تر از پولس رسول نیست. مهم نیست کجا میرفت، هر دو میخواستن از شر او خلاص بشن. فقط به خاطر رفتار و چیزهایی که میگفت. پولس در زمان نوشتن این نامه دوم به تیموتئوس در روم و بار دیگر در زندان بود، اما ما اینو میدونیم زیر در آیه 16 ونیسفورس از زنجیر خود خجالت نمیکشد. ما همچنین میدونیم که پولس در سلول خود در انتظار اعدام نشسته. باب 4 آیه 6 پولس این رو میگوید: من قبلا به عنوان هدایا نوشیدنی ریخته میشوم و زمان عزیمت من فرا رسید است. اما قبل از که او به پرواز خود برسد، پول نامه را برای تیموتئوس می نویسد. تشویق یک برادر. پولس برای اولین بار تیموتئوس را در لستره، شهری در ترکیه امروزی، ملاقات کرد. این داستان را می شود در اعمال رسولان فصل 16 یافت. پولس با او برخورد کرد و دید که او شاگردی وفادار است. کسی که توسط کسانی که او را می‌شناختن به خوبی از او صحبت می‌کردن، کسی که پولس آرزو داشت در مأموریتش او را همراهی کنه. بنابراین تیموتئوس شهر خود، خانواده و دوستانش را ترک کرد تا به دنبال پولس در مأموریت خود برای اصرار گذاشتن انجیل، مژده انجیل باشد. آنها بیش از 15 سال را به عنوان شریک در انجیل با هم خدمت کردند. آنها واقعا همه سختی‌ها را پشت سر گذاشتند. آنها مسخره شدند، کتک خوردند، با هم شادی کردند، با هم اشک ریختند. ما میتونید اعمال پولس را در مورد این خاطراتی که در آیه 4 اشتراک گذاشتن ببینیم. پولس به تیموتئوس میگوید: هنگامی که اشکای تو را به یاد میآورم مشتاق دیدار تو میشوم، تو پر از شادی شوم. پولس و تیموتئوس همچنان تعدادی از نامه‌های عهد جدید را با هم نوشتند. تیموتئوس به پولس کمک کرد و نامه‌هایی به کلیسای قرنتوس، فیلیپی، سالوناکی و احتمالاً به کلیسای قلاتیه بنویسد. و همچنین در نوشتن نامه به فلمون کمک کرد. تیموتئوس برادر واقعی و مورد اعتماد پولس بود. پولس غالباً تیموتئوس را به شهرهای میفرستاد که کلیسا در آنجا نیازمند بود یا در گمراهی سرگردانان بود. او برای تشویق و اصلاح فرستاده میشد. پولس در نامه خود به فیلیپیان در فصل 2 میگه که دلیل فرستادن تیموتئوس اینه که هیچ کس مانند او وجود نداره، کسی که واقعا نگران رفاه قوم خدا باشه. و او را در آیه 22 نیز میگه: شما ارزش ثابت شده تیموتئوس را میدانید که چگونه به عنوان یک پسر با پدری در انجیل با من خدمت کرد. تیموتئوس از پولس پیروی میکرد و به طور صادقانه در کنار او به مسیح خدمت میکرد، اغلب در مواجهه با مخالفت های فراوان. پولس در زمان اقامت خود در روم نامه اول تیموتئوس را نوشت تا سعی کنه به تیموتئوس کمک کنه، تا با کسانی که در افسوس مشکل ایجاد میکردن مقابله کنه، تا اهمیت پاسداری از حقیقت انجیل را به تیموتئوس یادآوری کنه. نامه‌ای که توضیح میده چگونه کلیسا باید به گونه عمل کنه که مسیح محور باشه و خدا را جلال بده. از آن نام امپراتور نرون روم علیه مسیحیت اعلام جنگ کرد. از تیموتی اکنون با تهدید دیگری روبرو، باز هم یک فشار دیگه. نه تنها کسی رو که خود را مسیح میداند مشکل ایجاد میشه براشون، بلکه کل امپراتوری علیه اونه. در همان زمان معلم او کسی که او را تشویق کرده در کنار او رنج میبره، به زندان انداخته شده و زودی اعدام میشه. گذاشتن تیموتی برای ادامه کار به تنهایی کاری که به طور فزاینده هزینه دارتر میشه، مبارزه که رنج زیادی را به همراه داره. بنابراین پولس نامه دوم می‌نویسه، این با برای تشویق تیموتئوس به ادامه دادن چیزهایی که آموخته تا اولویت‌هایی که باید دنبال کنه. بدون توجه به هزینه به او یادآوری بشه. در هیچ جا این نامه نمی‌بینیم که پولس نگران خودش باشه، هیچ جا از وضعیتش شکایت نمی‌کنه. پولس فقط آرزو می‌کنه که تیموتوس با اطمینان ادامه بده. به گذر آیه نگاه کن، آیه 2، به تیموتوس فرزند عزیزم فیض، رحمت و سلامتی از جناب خدای پدر و خداوند ما عیسی مسیح. خدا را شکر می‌گویم که مانند اجدادم با وجدان آسوده به او خدمت می‌کنم. زیرا در شب و روز دعای خود پیوسته به یاد شما هستم. وقتی اشکهایت را به یاد می‌آورم، آرزوی دیدارت را دارم تا از شادی لبریز شوم. ایمان خالصانه‌ات را به یاد می‌آورم، ایمانی که در ابتدا در مادر بزرگت لوئیس و مادرت یونیس بود و اکنون مطمئنم در تو نیز ساکن است. پولس برای تیموتوس چه برادر و یا پدر دلگرم کننده بوده. شما فقط میتونید تصور کنید که تیموتی این رو میخواند با دانستن اینکه دوست و معلم او به زودی خواهد مرد. اینا میتونن آخرین کلمات او باشند. فرزند دلبندم، من دائما برای تو دعا میکنم، مشتاق دیدارت هستم. چنان شادی و دلگرمی برایم برمغان آوردی و اغلب ایمان واقعی و صمیمانه تو و نحوه خدمت صادقانه مسیح را به یاد میآورم. آیا میتونید تصور کنید که اینا را اگه برادر در مسیح بشنوید، تشویقی که میتونه بیان بشه. پولس نامه را مینویسه تا تیموتوس را تشویق کنه که به کار اشتراک گذاشتن مرزه انجیل ادامه بده، حتی زمانی که هزینه زیادی داره و او احساس میکنه که میتونه تسلیم بشه یا عقب نشین کنه، به طوری که در روزی که پولس ادامه میشه، وقتی پولس مرده و رفته، تیموتوس بتواند با اطمینان بیشتر در برابر مخالفت‌ها بایسته. اینکه او با جسارت بیشتری به مسابقه و این مأموریت ادامه بده. این نامه اگرچه در اصل برای تیموتوس نوشته شده، اما در کتاب مقدس حفظ شده تا ما نیز از تشویق‌های پولس بهره‌مند شویم. تو ما نیز تقویت بشیم، تو ما نیز بتونیم دل ببندیم با اعتماد به نفس و استقامت فراوان به عنوان خادمان وفادار به راه برویم. از مسیح، تشویق مسیح. بنگرید که پولس چگونه خود را در آیه 1 معرفی میکنه. پولس رسول مسیح عیسی به اراده خدا بر اساس وعده زندگی که در مسیح عیسی است. پولس در زندان در سلول تاریکی خود انتظار اعدامه و اون چیزی که به تیموتوس یادآوری میکنه اینه که رسالت او، خدمت او به خواست خداست. اراده خدا این بوده که پولس را نجات بده. اراده خدا این بوده که او را یک رسول و سفیر برای مسیح درست کنه. این اراده خدا بود که پولس انجیل را به غیر یهودیان موعظه کنه. اراده خدا این بود که پولس انجیل را به روم ببره و اراده خداست که او در آنجا بمیره که برای انجیل نجات دهنده خود عیسی مسیح بمیره. همه چیز طبق خواست خدا اتفاق میفته. خدا کنترلی را از دست نداده. مرگ پل از جانب خدا شکست حساب نمیشه. اراده خدا اینه که پولس به این شکل در این زمان ترک کنه و دیگران به مأموریت او ادامه بدن. این طرح آیه 1 بر اساس وعده زندگی که مسیح عیسی مسیح است. پولس به خاطر ایمانش در شرف مرگ و میگه که همه چیز طبق وعده زندگی پیش میره. مردی که در شرف مرگ به وعده زندگی پایمنده. ما این را در فصل 4:18 میبینیم. پولس میگه خداوند مرا از هر عمل بدی نجات خواهد داد و به سلامت به ملکوت آسمانی خود خواهد آورد. پولس میدانست که یک وعده زندگی وجود داره. زندگی است که میتوان در عیسی مسیح یافت. این چیزیه که در این برنامه، کل این برنامه در مورد اونه. این چیزیه که کل زندگی مسیح در موردش بود. گناهکاران گم شده و مرده که از طریق قربانی مسیح زنده شده، با خدا اصلاح شدن تو ما در حضور او تا ابد زندگی کنیم. این همان چیزیه که پولس در آستانه مرگ به آن میچسبه. او به وعده آن زندگی ابدی در حضور خدا پایبنده. هیچ کس نمیتونه این وعده رو از ما بگیره. از کسانی که فقط میتونن بدن رو بکشد نترسید. مسیح زندگی رو حتی در مرگ عطا کرده. این بزرگترین امید ماست. بنا علاوه بر این به آیه 2 نگاه کنید. فیض، رحمت و صلح به ما عطا شده است. در این زندگی به عنوان خادم مسیح میتونیم اطمینان داشته باشیم. وقتی میخواهیم در مواجهه با مخالفت ها به او خدمت کنیم، میتوانیم تشویق بشیم. زیرا از طریق مسیح میتوانیم خدای بزرگ بالاترین آسمان که فیض را بر ما میفزاید است که اوست، رحمت فراوان به ما نشان بده و آرامش عمیق به ما عطا کنه. تشویق اجداد. اگر به قسمت نگاه کنید، دو اشاره متفاوت به اصل و نسب خواهید دید. ابتدا پولس در آیه 3 به اصل و نسب خود اشاره میکند. قبل از اینکه در آیه 5 به نیاکان تیموتوس اشاره کند، نکته‌ای که من فکر می‌کنم پولس با اشاره می‌کند و امیدوارم در آینده در ادامه خواهیم دید، اینه که ما با یاد آوردن اصل نسب خود به یاد آوردن کسانی که پیش ما رفتن به ما اطمینان خواهد داد که کاری که انجام می‌دهیم و ایمانی که در آن زندگی می‌کنیم واقعاً ارزش هزینه را داره. بیایید ابتدا به آیه 3 نگاه کنیم. پولس میگه خدایی را که مانند اجدادم با وجدان پاک به او خدمت میکنم سپاسگزارم. پولسک مسیحی یهودیه، بنابراین این کلمه اجداد باید ما را به فکر اجداد و اجنسی قوم اسرائیل بیاندازه. از آن دسته افرادی که ممکنه در میان بیندان جورج اسرائیل مجسمه‌ای داشته باشن، پولس را به خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، خدای موسی و داوود، الیاس و اشعیا خدمت میکنه. پیام و انجیل و خدمت به انجیل چیز جدیدی نیست، چیزی نیست که از پولس سرچشمه گرفته باشه. پیامی که پولس عمر خدا صرف اعلان آن کرده است، همان پیامی است که خدا پدر از زمان آدم و حوا در زمان بعد در پیدایش از طریق بندگانش اعلام کرد. و ببینید به کجا پیش رفته این پیام خداوند. صدها و صدها سال است که بدون ایجاد تناقض، بدون تحقیق، بدون گم شدن اعلام شده. خداوند کسی است که پیام را نسل به نسل حفظ کرده. همونطور که تیموتو با چالش ها و آزار و شکنجه روبرو میشه، میتونه تمام آن نیاکان بزرگی را که حامل پیام بودن به یاد بیاره. او میتونه دانیال را در تعبید به یاد بیاره که حاضر بود به جای دست کشیدن از پرستش خدا مجازات اعدام را به جان بخره. ارمیا که علیرغم مخالفان زیاد به موعظه ادامه داد. ایوب که خاطر تسلیم شدن در برابر وسله شیطان نشد، بلکه خدا را در رنج خود تسلیم کرد. و به یاد بیاورید که چگونه خدا به همه آنها وفادار بود، چگونه خداوند همه آنها را حمایت کرد، چگونه خداوند آنها را در رنج آنها برکت داد، چگونه اراده او انجام شد و نقشه او به طور کامل اجرا شد. پس یقین داشته باشید که همونطور که خداوند قوم و پیام خود را حفظ کرده، او نیز این امر ادامه خواهد داد. و از اونجایی که تیموتوس انجیل را به پیشروی خود ادامه داده، تر خدا همچنان اجرا میشه. قوم او همچنان در مواجهه با آزار و شکنجه فراوان انجیل را به اشتراک میگذارند. مسیحیان بیشماری حتی تا سرحد شهادت در ایمان خود زندگی کردند. مسیحیان بیشماری به خاطر ایمان خود رنج کشیدند. همه کسانی که در این ماموریت شرکت کردند و ایمان را حفظ کردند، به یاد بیاورید همین واقعیت که هر یک از ما امشب اینجا هستیم، گواهی بر وفاداری خدا به قومش، حاکمیت او در انتقال پیامش است. هر یک از ما کسی رو داشت که انجیل را برای ما به اشتراک بگذاره. هر یک از ما خدا در آنها کار کرد و آنها را نجات داده. طرح خدا برای نجات گناهکاران 2000 سال پیش پس از عروج مسیح به آسمان ادامه داره. این غیر قابل توقفه. فقط به شادی فکر کنید وقتی مسیح بازگردد و ما در کنار همه مقدسین و تمام نسلی که ایمان مشابهی داشتن در رنج ما شریک بودن، با تمام اجدادمان در مسیح همه بیستیم، خداوند را ستایش کنیم. و اکنون با آیه 5 نگاه کنید. ایمان خالصانه شما را به یاد می آورم، ایمانی که ابتدا در مادر بزرگ شما لوئیس و در مادر شما یونیس بود و اکنون مطمئن هستم که شما در شما نیز ساکنه. از کتاب اعمال رسولان می دونیم که هم مادر و هم مادر بزرگی تیموتوس مسیحی یهودی بودند. آنها کسانی بودند که متون مقدس را با او در میان می گذاشتند. آنها از چیزهای خدا به تیموتوس می گفتند. پولس نیز به عنوان یک پدر در خانواده مسیح در کسی سرمایه گذاری کرده که تیموتوس را تعلیم داده و او را تشویق کرده، اصلاح کرده، در کنار او کار کرده به عنوان شریک در ایمان. به این معنی است که تیموتوس فرزند محبوب پولس است. ماموریت والدین اینه که فرزندانشان را بلند کنند جای خود و به بالای کوه ببرند، با هر آنچه که دارند، عرق و خون و اشک، آنجا که می توانند او را بالا ببرند. تا وقتی زمانش برسد ممکن است فرزندانشان از آنها بالاتر بره و بیشتر به سمت کوه ادامه بده، فراتر از چیزی که والدین میتونستن امیدوار باشن. این کاری که لوئیس و یونیس انجام دادن، آنها روی تیموتوس سرمایه‌گذاری کرده بودن، او را در دانش کتاب مقدس پرورش دادن، او را هر روز با کلام شستشو میدن، او را تعلیم دادن، او را اصلاح کردن. نه تنها او را یک شنبه به کلیسای کیدز بردن، بلکه زندگی خود را صرف مبارزه برای نجات او کردن. تمام این سرمایه‌گذاری به طوری که وقتی تیموتوس برای رفتن با پولس رفت تا خودش به بالای کوه ادامه بده فراتر از آن چیزی بود که لوئیس و یونیس تصور میکرد. این ماموریت باور نکردنی والدینه. فصل 3 آیه 18 پولس به تیموتوس میگه به آنچه آموخته ای ادامه بده و یاد داشته باش که چه کسی آموخته ای و چگونه کودکی با نوشته های مقدس آشنا بودی. پیام پولس به تیموتوس اینه که ببین چقدر تو را بردن بالا، چگونه خون و عرق و اشک ریختن تا تو را به این نقطه برسانند. ببین چطور روی تو سرمایه گذاری کردن، به تو یاد دادن، به تو جنگیدن. ایمانی که مادر و مادر بزرگ شما داشتن و زندگی کردن، ایمانی که برای آن جنگیدن، همان ایمانی است که شما اکنون دارید، همان ایمانی که در آن زندگی میکردید و باید ادامه بدهید. باید به صعود ادامه بدهید و آنها تا این حد، نه در این حد که فقط بشینید و کاری نکنید، به صعود ادامه دهید. تیموتئوس یکی از قهرمان بزرگ دین بود و مادر و مادر بزرگش نقش بزرگی در زندگی او داشتن. هرگز تأثیری که الگوی شما و تربیت شما بر فرزند و نوهاتون خواهد گذاشت دست کم نگیریم. سرانجام من میخوام تشویقی را ببینم که میتوان در عطای روح القدس و طریقان یافت. خدا ما را با روح القدس خود تجهیز میکنه و سماوات روح را در ما آشکار میسازه. در متن ما پولس به سه مورد تمرکز میکنه که باید با هم بچسبیم. زیرا از طریق کشمکشکار رنجها و چالشها به آیه 7 میرسیم. زیرا خدا به روح ترس نداد بلکه از قدرت و محبت و خویشتنداری. سه چیز که روح القدس در ما انجام میده: قدرت، عشق و خویشتنداری. قدرت، عشق و خویشتنداری. اولا ما هیچ دلیلی نداریم که بترسیم، زیرا این روح القدسه که ما را در تمام زندگی نگه میداره تا بتونیم این مأموریت را به پایان ببریم. در قدرت اوست که میتونیم اعتماد داشته باشیم. ما قدرت خدا را در کنار خود داریم، اما همچنین روح در عشق ما کار میکنه. برادران و خواهران، این عشق، عشقی فراتبیعی که فقط میتونه از مسیح سرچشمه بگیره که ما را به پیش بیرانه. همونطور که بیشتر به بیشتر مسیح میبینیم، هرچه بیشتر دوستش داشته باشیم در تعقیب او بیشتر تقویت میشیم. اما روح همچنان در ما تأثیر گذاره. عشق دیگران برای همه کسانی که با آنها روبرو میشیم، به عشق بیشتر به دیگران، این باعث میشه که بر هر ناهنجاری، هر تمایلی برای اجتناب و درگیری غلبه کنیم تا بتونیم ایمان خود را با آنها در میان بگذاریم. این عشق ما به دیگران است، عشقی که توسط روح در ما اعمال شده، ما را برمی‌انگیزه تا علی‌رغم مخالفت انجیل را به اشتراک بگذاریم. عشقی که بر ترس غلبه میکنه. اصلا انجام روح در خود کنترلی ما تاثیر میگذاره. راه دیگری برای ترجمه اینه که او ذهنی سالم ما را در ما حفظ میکنه، حتی زمانی که ما با مبارزات روبرو میشیم، حتی زمانی که با مخالفت روبرو میشیم. روح قادر ما را به فکر عیسی نگه داره. یعنی اینکه در افکار خود کنترل داشته باشیم، در استراب خود کنترل داشته باشیم، در پاسخ مخالفت، درگیری، آزار و اذیت خویشتندار باشیم. این چیزی نیست که خودمان آن را به دست بیاریم، اما این چیزیه که میتوان آن را پیدا کرد. زیرا به رویی که خدا داده است تکیه میکنیم، رویی که همه چیزها را برای ساختن قوم خود و استقامت قدیسان در ما اعمال میکنه. ما باید دنبال چنین میوه‌هایی باشیم برای تکیه دادن به آنها. روح القدس در ما میوه میده، اما او همچنین هدایایی، مهارتها، توانایی برای خدمت به ویژه در میان کلیسا اعطا میکنه. اگرچه اینها هدایایی از جانب خدا هستند، اما هنوز وظیفه داریم به دنبال هدیه‌ای باشیم که به ما داده شده. با آیه 6 توجه کنید: به همین دلیل به شما یادآوری میکنم که هدیه خود را شعله‌ور کنید. مسئولیت هر یک از ماست که از مهارت و استعدادهایی که خدا به ما داده برای ایجاد خانواده کلیسایی خود استفاده کنیم. بدن اعضای خود را ملزم میکنه که بر اساس هدف خود کار کنه، هر کدام برای آنچه ساخته شدن. پس بیایید همه ما هدایا، مهارت‌ها و توانایی که به ما داده شده است را به آتش بگیریم. با هم بتونیم کلیسا را بسازیم و تقویت کنیم تا بتونیم ایمان مشترک خدا شعله‌ور کنیم و یکدیگر را در تشویق الهی تقویت کنیم. تلاش برای خدمت به مسیح، همونطور که همه کسانی که قبل از ما رفتند، به تمام کارهایی که برای مسیح برای ما انجام داده، چنگ زدن به وعده زندگی. این چیزیه که به آن می‌چسبیم. این رسالت تیموتی فرزند دم بعد من دلتنگ باش، استقامت کن، ادامه بده. شما یک ایماندار واقعی هستی، یک ایمان بزرگ. فقط ایمان ادامه بده. به این چیزها ادامه دهید، به چیزهایی که آموخته‌اید ادامه دهید. در شرایط روزمره ممکن احساس کنیم دائما برای انجیل رنج میبریم و به جایی نمیرسیم. اغلب احساس میکنیم که نبرد ضعیف پیش میره. ما اما وقتی به عقب برمیگردیم و همه کسانی که رفتن رو به یاد میآوریم، تمام کارهایی که از خدا از طریق آنها انجام داده و به انجام آن ادامه میده، میتونیم ببینیم که این نبردیه که بد پیش نمیره، بلکه نبردیه که با پیروزی و با شکوهی ادامه داره، نبردی که به خوبی برای آن آماده شدیم. با تشویق مسیح، تعلیم والدین و اجدادمان و هدیه روح القدس. پس بیایید اجازه دهید ادامه بدهیم.